خود حاج قاسم که در قید و بند افراد نبود، اصلا. در قید و بند احزاب نبود، نه چپی نه راستی، اصالتا یک انسان وطن دوست بود، فارغ از این که
حالا اصلا ما در وصیت نامه شون هم داشتیم دیگه که اشاره کردن که مزار من یک مزار ساده باشه روی سنگ قبر.
اصلا چیز عجیب، ایشون تو زمان حیاتشون هم ببین، وقتی ایشون میگه که ایشون وقتی میگه خوزستان تو بعد از اون سیلی که خوزستان میاد و میگه حرم اینجاست، ایرانه، حرم این خونه هاست، یعنی دفاع کنید از اینها، این اوج وطن پرستیه. غیر از اینی که اصلا خب یه شخصیتیه که طلایه‌دار مدافعان حرمه و حالا بعد مذهبی داره و اینها، ولی این وقتی که آمیخته میشه با اون بعد ایرانی بودنش و اعتقادش به وطن و هم وطنانش، این باعث میشه که بازخوردش رو تو مردم ببینیم.
بله،
حاج قاسم نه صفحه اینستاگرامی داشته،
بله،
نه مثلا پایگاه اینترنتی داشته به اون معنا، ولی مردم حس کردن.
ولی در همون زمان هم باید این رو بگیم که پایگاه مردمی ایشون داشتن.
اصلا عجیب و غریب این اتفاق که یک کسی باشه که بدون داشتن هیچ گونه از این ابزار رسانه‌ای و وسایل رسانه‌ای یا کارهای خاصی که بخواد انجام بده اینقدر تو دل مردم، و راش هم همینه، یعنی اصلا به نظر من اگر البته توقع نمیشه داشت، ولی اگر جای کسی بودم که میخواستم به مردم بگم آقا انقلاب یعنی این،
درود،
تراز یعنی این، انسان یعنی این، میگفتم حاج قاسم ببینید، حالا شاید مثلا به بعضی هایی که بگیم بعضی شخصیت ها را بخوام مطرح کنیم میگن آقا ما ندیدیم، بلد، نبودن،
ما زمان جنگ نبودیم، خیلی از این صحبت ها مطرح میشه،
ولی خب این شخص بوده، زندگی میکرده و همه جا دغدغه داشته، دغدغش هم فقط یک جنس نبوده. این الان پاسخ همون مطلبی است که شما میفرمایید. یه موقع من دغدغم فقط مثلا نماز خوندن و روزه گرفتن و این چیزاست، خیلی هم خوبه ها،
بله،
خیلی
بله،
هم روچه شماست، ولی یه موقع من در کنار همه اینا دغدغه کشورم رو دارم، میهنم رو دارم، نگاه هم نمی کنم که این مسلمونه، این مسیحیه،
بله،
این نتیجهش میشه این که همه نگاهشون به منه. این یه بعد شخصیتی حاج قاسمه. وقتی شما اینجوری زندگی کنی، برای همه مردم باشی، همه مردم برای تو میان جلو.
آی سیامی، اصلا من میخوام یه نکته ای رو بگم، ما این رو در حالا صحبت‌های مسئولین مختلف کیفر هم داشتیم، در فرمایشات حضرت آقا هم داشتیم که اشاره کردن، ما واقعا باید قبول کنیم در حوزه رسانه‌ای ما ضعیف هستیم، بله، نسبت به اتفاقاتی که داره در سطح دنیا میفته،
بله،
و خیلی از این بازی‌های رسانه‌ای اتفاق میفته و ما شاهد اون هستیم، اما سر این اتفاق واقعا جامعه یه جامعه فرهیخته نشون داد، یعنی فریب رسانه ها هم نخوردن و سندش شد اتفاقاتی که در مراسم تشییع رخ داد.
بله بله، علتش هم همینه. شما اگر که اینو همش برمیگرده به همون میزان پایبندی شخص حاج قاسم به حرفایی که میزد، آقا یه موقع من میام پشت این تریبون میستم، میشینم و میگم من انسان خوبی هستم، من فلانم، من بیسارم، من بهمانم، این کارو کردم، اون کارو کردم، ولی خب مردم عمل کرده منو نگاه میکنن،
بله،
میبینن اون بدون اینکه حرف بزنه، بدون اینکه پشت هیچ تریبونی بخواد بره و رسانه‌ای داشته باشه، داره عمل میکنه، سیل میشه، اولین نفر میاد، زلزله اولین نفر قدم برمی‌داره، خارج از مرزها برای دفاع از میهن ما به این شکل جسورانه و شجاعانه قدم برمی‌داره، اینه که همه مردم میان پای کارش. حالا اینکه شعر چرا پیش قراول بود، علتش اینه که واقعا اولین چیزی که در واقع توی اینجور حوادث،
بله،
مورد در واقع توجه قرار میگیره احساسات و عواطف اشخاص هست و شعر هم به شدت آمیخته با احساسات و عواطف. ضمن این که شما برای اینکه یک اثر هنری رو غالبا خلق بکنید به مدت زمان زیادی احتیاج دارید، فکر کنید، مثلا میخواید یه فیلم بسازید، بعد فکر کنید، بعد مثلا سناریوش نوشته بشه، ولی شعر اصلا اینجوری نیست. همه اتفاقات شعر در وجود خود شاعر میفته، به قلم حتی ممکنه به کاغذ هم شما احتیاج نداشته باشین، همه رو تو ذهنتون
هست.
اصلا یک تئوری مطرحه که میگن مادر همه هنرها شعره،
شعره. بله.
برای اینکه به هیچ چیزی خارج از وجود شاعر و هنرمند احتیاج نیست، همه چی در داخل خودش. شعر میاد پای کار و در لحظات اول هم میاد پای کار. یعنی ما صبح جمعه ای که خبر شهادت حاج قاسم منتشر شد ما همون
بله من خودم در خبرگزاری که کار میکردم فکر کنم از ساعت 9-10 کار ما شروع شد برای انتشار این شعرها.
اصلا عجیبتر به شما بگم ما 8 همون شب، شاید هنوز 12 ساعت از خبر
بله.
شهادت نمیگذشت، جلسه شعر داشتیم. حضور مردم هم بود یعنی بسیار هم جمعیت زیاد بود، خیلی از شعرا اومده بودن، شاید 14-15 تا شعر اونجا خونده شد و چقدر مردم استقبال کردن از شعر. یعنی شما با یه فاصله زمانی کوتاه رسیدین به یک اثر هنری و این فقط خاصیت شعر.
این اصلا نمیتونه سفارشی باشه، نمیتونه
اصلا و ابد. هر کسی هم واقعا، حالا چرا، شاید زمان بگذره، الان شاید در موردش صحبت کنیم، شاید بعضیا از این به بعد بخوام با سفارش کار انجام
بله،
بدن
بله.
ولی واقعا اون بره از زمان
در اون زمان کم،
واقعا تو اون ساعت محدود و معدود، خود خاطرم میاد، خود من واقعا، حالا من اون سال توفیقم شد گفتم و یه مثنوی گفتم، یک دو روز
بعدشم
شبکه 3 رفتم، همون مراسم تشییکه بود، شبکه 3 به صورت 24 ساعته
بله.
برنامه داشت، اونجا خوندم، اونجا گفتم شاید جز معدود کارهایی بود که وقتی می نوشتم با عشق می نوشتم.
درود
شما، یه وقتایی حس میکنه این کار اصلا، چرا من برای خیلی از شهدا کار نوشتم، یعنی توفیقم بوده و ولی شاید انقدر درگیر نشدم با شخصیت اون شهید که مثلا با شخصیت حاج قاسم درگیر شدم. میخوام بهتون بگم شاعرها درگیر شدند، این خیلی مهمه، جامعه درگیر شد با این مصیبت. اگه میان پای کارش، اگه میان تو تشییع پیکرش، به خاطر اینکه احساسات و عواطفشون درگیر شد، حس کردن یه کسی که از جنس خودشونه ولی خیلی بزرگه، بزرگی که از جنس خود آدم باشه. این ما، حالا من اصلا و ابدا نمیخوام مقایسه کنم، چرا ما اینقدر به امام حسین علاقه داریم؟ به خاطر اینکه امام حسین خیلی بزرگه ولی ما حس میکنیم از جنس خودمونه.
احسن.
حاج قاسم واقعا خاک پای امام حسین ها ولی همچین ویژگی داره، یعنی بزرگ است، کارهای بزرگی کرده ولی از جنس مردمه. کسی که اینجوری باشه، بدون اینکه شعار بده، بدون اینکه بره رو بیلبوردها، بدون اینکه اصلا حرف بزنه، پشت تریبونا بیا تصویرش،
همین اتفاق رو هم آقای سیامی ما امسال هم شاهدش بودیم. یعنی در طول این سالها چقدر شعر برای مقام امام حسین علیه السلام بله. نوشته شده، ولی هیچ وقت من، حداقل شاید حافظه من کوتاهه، هیچ وقت هیچ شعری به عنوان یک نماد، به عنوان یک شعار در بین مردم نبود. ولی امسال ما این رو دیدیم که در کوچه و خیابان‌ها این جمله از حاج قاسم که ما ملت امام حسینی در همه جا بود، پشت ماشین‌ها نوشته بودن، تو هیئت‌ها زده شده بود.
خیلی توفیق می‌خواد، ببین، یعنی باید خیلی آدم به اون شخص و به اون مکتب نزدیک باشه که تازه بعد از شهادتش این، حالا من میگم سال‌ها خواهد گذشت، تازه الان ما اولین سال رو داریم میگذرونیم، سالها خواهد گذشت و سالها بعد تازه چقدر از اتفاقاتی، از شخصیت حاج قاسم، از حرف حاج قاسم،
میخوام بگم شخصیت ها بعضی موقع ها آقای سیامی از ادبیات هم جلو میزنه
واقعا.
یعنی این اتفاق رو ما امسال لمس کردیم و حس کردیم که این همه شعر سروده شده توی این سالها، اما یک جمله میاد و جمله شعار مردم میشه.
مثلا شعار مردم شد شعر. من خیلی رفقای شاعرم که تو ایام ما
بله.
سفر شعر می نوشتن یا نوحه می نوشتن، تصنیف می نوشتن برای اینکه مده ها اجرا کنن، میرفتن از اون الگو می گرفتن، اصلا می بودن همین جمله رو آوردن تو بعضی از شعرها هست.
بله خانم، من فکر کنم چند ساعت بعد از این که این شعار رو دور میدون ولیعصر داده بودن، خانم نقمه مستشار نظامی
بله.
شعر برای من فرستادن که از همین جمله استفاده کرده
بودن. ردیفش بود.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما سیامی، یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم دوباره با شما هم کلام خواهیم شد.
زنده باش.
Thank you. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوست رو پای کنم جان برفشانم، جولان در سر میدان کنم، رستن در خون خود مردان کنم، چون جند از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رخصی کنم.
در قسمت ابتدایی برنامه صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که در فضای ادبی کشور بعد از شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد و در بخش دوم گفتگومون می‌خوایم بپردازیم به ویژگی‌های ادبیات مقاومت و چه اتفاقاتی در ادبیات مقاومت رقم می‌خوره. تقریبا ما وقتی که آی سیامی می‌پردازیم به ادبیات مقاومت یاد اتفاقاتی می‌افتیم که در شعر عرب رخ داده و بعد از اتفاقاتی که در کشور فلسطین شاهد اون بودیم، ولی رفته رفته این اتفاق وارد کشور ما شد. بعد از حالا رشادت‌ها و مجاهدت‌های مدافعان حرم ما شاهده این بودیم که ادبیات مقاومت رفته رفته وارد ادبیات بومی کشور ما هم شد. ما داشتیم، ولی حالا اگه بخوایم اون تفکیک ها رو قائل بشیم، ما شعر دفاع مقدس رو داشتیم و درست. حالا اگر المان های این شعر دفاع مقدس رو بخوایم مقایسه کنیم با ادبیات مقاومت، شاید شباهت هایی داشته باشه، اما فرق میکنه جنس ادبیات مقاومت و اتفاقاتی که در منطقه شاهدش بودیم. اما امروز ما واقعا میتونیم بگیم که این تجربه یک ساله ما باعث شد که ما امروز ادبیات مقاومت در کشورمون داشته باشیم. یک کمی به این ویژگی های ادبیات مقاومت اشاره میکنید که چه ویژگی هایی داره، چه اتفاقاتی در آثار و شعرهای ما رقم میخوره در این حوزه؟
بله، عرض کنم که من فکر میکنم که یک کوچولو باید بریم عقبتر.
بله.
به نظرم میاد که ما بذر این اتفاق رو باید توی سالهای اوایل انقلاب و اصلا صحبتهای از امام در مورد فلسطین و انتفاضه و این صحبتها، حتی توی صحبتهایشون در مورد لبنان و شکلی اصلا مقاومت در لبنان اگر بریم سمت اونجا،
بله،
ببینیم که به نظرم میاد بذر ادبیات مقاومت همون موقع ها با قیصر امینپور ها داخل خاک گذاشته شد. البته بالاخره هر چیزی برای اینکه به ثمر برسه، من فکر می‌کنم ما الان تو بخش ثمردهیش هستیم. این اگه الان شما
ولی خیلی زود داریم به اون بلوغه میرسیم،
خیلی با سرعت. اتفاقات قرن اخیر اینجوریه، یعنی با سرعت پیش میره، در کسری از ثانیه شما باید حرکت کنید. حتی من به نظرم میاد که ما یه پله الان عقبیم تو شعر مقاومت. ما تجربه‌های خیلی خوبی از شروع بیداری اسلامی،
بله،
و به نظرم هم یعنی این که الان یه خورده ما سرعت پیدا کردیم، خدهی ها و جهدی هایی بود که از طاقه انجام دادن. این که ایشون تو همون سالها که اوائلش بود و در مصر یه سری اتفاقات افتاده بود، آغاز بیداری اسلامی، ایشون اومدن تو خطبه نماز جمعه تهران به زبان عربی صحبت کردن، صحبت هایی رو با مردم منطقه انجام دادن. من فهم میکنم همونجا بعد ما می‌رفتیم به این سمت که ما به عنوان شاعرهای مثلا انقلاب اسلامی و حوزه مقاومت بریم به سمت این که شاعرهای حوزه مقاومت عرب زمان رو پیدا کنیم، و ما هنوز این کار رو نکردیم. البته یه حرکت‌های شده ها، من دو سه سال دارم می‌بینم که کنگره‌های ما زبان عربی هم توش آمده است، ولی این همنشینی و فکر کردن و از دغدغه‌های مقاومت صحبت کردن بین ما و بقیه کشورها اتفاق نیفتاده. ببینید ما الان تو داخل کشور خودمون خیلی شاعر داریم که در حوزه مقاومت می‌نویسن و افتخارشون هم اینه که در حوزه مقاومت می‌نویسن. فارغ از این که حالا بگیم اینا حکومتیان یا نیستن. بعضیا هستن، بعضیا نیستن. بی‌تعارف.
بله، بله.
بی‌تعارف. ولی این رو باید روشن بشود که اگر قرار ما شعر مقاومت رو در مرز جغرافیایی ایران تعریف کنیم، خاصیتش از دست میده. مجبوریم باید این شعرها ترجمه بشه، بره کشورهای عربی، شعر اونا ترجمه بشه بیاد کشور ما. و این چه چیزی رو میطلبه؟ همنشینی رو میخواد. قبل از اینکه اصلا اتفاق بیفته، من باید بشینم کنار یک شاعر عرب که او هم به روح مقاومت اعتقاد داره. مقاومت هم که ما میگیم یه چیز خیلی طبیعی، اصلا ربطی به دین و مذهب هم نداره.
بله.
ایستادگی در مقابل زورگویی.
درست.
بشینم و ببینم اصلا نظر اون چیه، اصلا جهانبینی او چیست، جهانبینی من چیه، دغدغه او چیه، دغدغه من چیه. اگه قراره، به نظر خودم عرض میکنم، اگه قراره شعر مقاومت در خدمت مقاومت باشه، لازمش اینه که ما بشینیم با هم صحبت کنیم. یعنی گفتمان اتفاق بیفت. حالا نشستن و صحبت کردن یه وقتی تو فضای مجازی هم ممکن اتفاق بیفته، بسترش فراهم بشه. حالا نمیشه ما سوار هواپیما بشیم بریم اونجا، اونا بیان اینجا، شاید این اتفاق نیفته حتی. اما تو فضای مجازی ما باید با هم بشینیم صحبت کنیم. اصلا ببینیم من نظرم در اون مقاومت چیه،
احسن.
تو مقاومت رو چی میبینی؟ این خیلی مهمه. بعد از این اتفاق میبایستی به نظر من یک رنسانسی تو ترجمه اتفاق بیفته، یک حرکت عظیم تو فضای ترجمه. ببین شما الان نزار قبانی رو ببینید، چرا الان فضای شعر عاشقانه ما پر از نزار قبانی است؟
بله.
علتش ترجمه است، ترجمه خوب، ترجمه درست. همین اتفاق باید برای شاعرهای حوزه مقاومت عرب زبان بیفته و برای شاعرهای فارسی که فارسی می نویسن تبدیل به شعرهای عربی بشه. من شعر مقاومت رو امروز تو یک مرحله رشد میبینم، اما بسیار این مرحله حساس‌تر از مرحله قبلی است. مرحله قبلی یک حرکت سریع بود، گسترش شعر مقاومت بود بین همه مردم. الان هر جا شما بریم بشینید و صحبت بکنید، هر شهری از ایران شما یک جلسه بگیرید که حول محور مقاومت باشه، میتونید یک شاعر دعوت کنید بیارید، ده ها اسم شاعر میتونید بیارید که میشه قشنگ دعوتشون که شعرهای خوبی هم دارن. این یعنی رشد کرده، اما تکامل این نیست. به نظر من هنوز به اون بالغ شدن در حوزه مقاومت نرسیدیم. چرا؟ برای اینکه الان بشینی فکر کنیم
برای رسیدن به این تکامل به چه ابزاری نیاز داریم.
بعد فکر کنیم مقاومت میخواد چیکار کنه، هدف نهاییش چیست؟ آیا فقط اینه که من خب اون هر موقع حمله کرد من باید دفاع کنم، این میشه فقط مقاومت؟ نه، ما باید به این فکر کنیم که حالا وظیفه ما این است که مردم بگیم آی مردم، وظیفه شما این است که قوی بشوید. قوی شدن، امید داشتن به آینده و از داخل خود رو ساختن، نه اینکه فقط حالا یه دشمنی اومد حمله کرد ضربه ای زد من بیام بگم وای ما قوی هستیم. نه، غیر از اون باید مردم رو نشانشان بدهیم راه های قوی شدن چیست. ببینید کاری که فردوسی کرده،
محسن.
من فردوسی رو شاعر مقاومت میدونم. تازه در زمان این حرفا رو فردوسی زده است که اگر حکومت میخواست در واقع ورود پیدا بکنه به جریان، خیلی راحت میتونست او رو در نطفه خفه کنه، ولی شاعرانه این کار رو انجام داده است فردوسی. وظیفه شاعر در حوزه مقاومت این نیست که اگر ما یه شهیدی دادیم یا حرکتی تو حوزه مقاومت کردیم در جبهه های حق علیه باطل، تازه اون موقع یادشون بیفته بیان وسط. الان چی؟ الان که اتفاقی علی‌الظاهر نمیفته چی؟ به نظر من اگر هر شاعری،
بله،
در هر جایی از بلاد اسلامی و کشور ما شعری بگه که باعث قوی شدن مردم بشه. ببینید ما فرهنگ بزرگی داریم، کشور بزرگی داریم، منابع عظیمی داریم، بعد قوی مقاومت میگه شما حالا قوی باش.
بله.
وظیفه طبیعی داری آی مردم، بشناسید خودتون رو. شما یه همچین کشوری هستید با یه همچین آدابی، با یه همچین فهمی، با یک همچین شعوری و میتوانید. نه اینکه لزوما حالا یک شهیدی، بله اون سر جای خودش، از فرصت شهید باید استفاده کرد، تبیین کرد، اما فقط این و خیلی مباحث دیگه که اینا چه زمانی میشود تبدیل به یک جریان بشه در حوزه شعر مقاومت، وقتی که ما بشینیم صحبت کنیم، من بشینم، شاعرهای دیگه بشینن از سر تا سر کشورهایی که
حالا یه نکته یا من میخوام بگم آیه سیامی، با توجه به این نکاتی که شما فرمودین بزرگوارید، این جریان در حوزه شاعران ما رقم خورده، یعنی من فکر میکنم اون وظیفه‌ای که شاعران ما دارن، اون وظیفه‌ای که نویسندگان ما دارن، حداقل در یک سال گذشته به ما نشون میده که این اتفاقات داره رخ میده در کشور. وظیفه نهادهای فرهنگی این وسط چیه؟ چه وظیفه‌ای رو حالا نهادهای فرهنگی کشور ما دارن؟ شما اشاره کردید به این موضوع که یکی از نکات مهم اینه که ما بتونیم یک همنشینی‌هایی داشته باشیم تا این ادبیات مقاومت جان بگیره.
بله، خیلی نکته خوبی رو گفتین، اینو می‌خواستم عرض بکنم که اتفاقاً بعد از شهادت حاج قاسم ما دیدیم که شاعرها خیلی تمایل پیدا کردن تو حوزه‌های اجتماعی کار بنویسن، شعر بنویسن. تو حوزه سلامت که اصلا شاید بحث شاعرانه هم نباشه، ولی شاعرها اومدن پای کار. یعنی کم کم داره اون فضای تبیینی که تو ماجرای شهادت حاج قاسم مطرح شد داره تعمیم پیدا میکنه. تو خیلی از اتفاقات دیگه شاعرها اومدن و کار نوشتن. این که شما میفرمایید که شاعرها کم کم خودشون رو در حوزه شعر مقاومت پیدا کردن نکته درست و صحیح است، اما ارگان ها و سازمان ها، ببینید من میتونم بی پرده صحبت کنم.
بله بفرمایید، راحت بشید.
اسم از جایی هم نمیارم چون اعتقاد ندارم به اینکه حالا مثلا این ور خوبه یا اون ور بده. نه، عموما نهادها و سازمان‌ها هر جایی وارد یک کاری شدن تو حوزه شعر حداقل اینجوری بوده، متاسفانه ما نتیجه خوبی نگرفتیم. ببینید خطدهی و جهت‌دهی خیلی مهمه. من حالا بخوام راهکار بدم و دیگه نخوام توضیح بدم که از توضیحاتش بگذریم که سالها گفتیم و چیزی هم نشد، راهکارش اینه: وظیفه نهادها ریل گذاریه.
احسن.
و ریل گذاری رو شما کجا انجام میدید؟ یک کارشناس میگه آقا بیایید این ریل رو برای این قطار از این مسیر بگذارید، از اون مسیر بخوای بری هم دورتر میشه هم هزینش بیشتر. وظیفه مسئولین ما و نهادهای ما کارگزاری نیست که من خودم بیام همه کارش رو صفر تا صد من انجام بدم. نه، شما فقط باید ریل رو بگذارید. آقا من کجا بگذارم؟ کارشناسش بیاد به شما بگه، یه کسی که واقعا این حوزه رو بلده، کار کرده، توانایی داره، همش هم میدونه، بگه آقا از این مسیر حرکت کنید. متاسفانه عموما، من بازم میگم عموما که اگه یه جایی یه وقت یه چیزی پیدا شد نگین که حالا اونجا اینجوری بود، نه، عموما مسئول ما تو حوزه فرهنگی کارگزارانه عمل میکنن. شما کارگزار نیستید، عامل نیستید، شما فقط باید ریل گذاری کنید. آقا جون بشینن بزرگان شعر و ادبیات، یک طرف قضیه شعر و ادبیاتی ها هستن، ما حتما احتیاج داریم به مدیران فرهنگی. یعنی مدیر فرهنگی چیزی میبینه که شاعر نمیبینه. میخوایم برای شعر آیندهشو ترسیم کنیم، باشه، شاعر یه بخشی رو میبینه حتی اگر استاد ادبیات باشه، باید مدیر فرهنگی بیاد بیا اینجا الان شعر باید وارد بشه، اینا با هم مخلوط بشه، یه مدیر فرهنگی یه شاعر بشینن ریل گذاری کنن برای آینده شعر ادبیات مقاومت. وگرنه با این خیلی جمله چاید همه یه حرفم برای مسئولین این باشه، با کنگره برگزار کردن هیچ اتفاقی در حوزه شعر مقاومت نخواهد افتاد.
سپاسگزارم از شما. خب سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه. در خدمت جناب آقای حسین سیامی، یکی از شاعران خوب کشورمون بودیم، بزرگوارید. من فکر میکنم وقتی ما در برنامه مهمان شاعر داریم، هیچ پایان بندی زیباتر از این نیست که با یک شعری از اون شاعر برنامه رو به پایان برسونید. من از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شنونده شعر جناب آقای حسین سیامی هستیم.
تو ترکیبی از عشق و ایمان و غیرت، واسه ما تو معجون زیبایی، تو ترکیبی از عشق و ایمان و غیرت واسه ما، تو معجون زیبایی، امیر دلیر دفاع از دمشقی، شهید طواف شب کربلا. هنوزم علمدار این جبههایی، هنوزم با فریاد داریم می جنگی، هنوزم صدات توی گوش حلب هست، هنوزم تو بغداد داریم می جنگی. تو فرمانده هرچی آزاد مردی، محال سپاه تو از هم بپاشه. اگه 100 تا حاج قاسمم داشته باشیم، مگه میشه جای تو خالی نباشه؟ صدات بازم آرامش سینه ماست، نگاهت به ما چشم بیدار میده، گمونم خدا تو بهشت جای دستات دوتا بال مثل علم دار.
ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. و این لحظه‌ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت، سپاه پاسداران.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده این به